دو بعد از ظهر جمعه 8 شهریور ماه 1398 این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا، مجله ای که با مجموعه ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم رویا، من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. یک محقق حوزه خلع سلاح به رادیو فردا میگوید تصاویر ماهواره هاکیست که روز پنجشنبه پرتاب یک موشک ماهواره بر توسط ایران ناموفق بود است. این پرتاب ناموفق در پایگاه فضایی امام خمینی انجام گرفت. تصویر آن ابتدا توسط شبکه آمریکایی NPR منتشر شد. دیو شمرلر، محقق ارشد در مرکز جیمز مارتین مربوط به مطالعات خلع سلاح در واشنگتن، به رادیو فردا میگوید مشکل این بار در مقطع اولیه پرتاب روی داده است.
پرتاب‌های پیشین ایران بیشتر در حالت پرواز با شکست مواجه شد و نتونست مثلا ماهواره رو در مدار قرار بده، اما این بار می‌بینیم که این اتفاق در مرکز سکو روی داده. در نتیجه مشکلی در مرحله اولیه پرتاب باید روی داده باشه.
این سومین تلاش ناموفق ایران برای پرتاب ماهواره به فضا است. جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، میگوید هنوز در مورد سهمیه بندی بنزین تصمیم قطعی گرفته نشده است. آقای زنگنه شب گذشته در سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته است که بدون سهمیه بندی کسی کارت سوخت را جدی نخواهد گرفت و سهمیه بندی بنزین نیز منجر به دونرخی شدن آن خواهد شد.
اما موضوع سهمیه بندی یک ایده وجود داره، اما هنوز تصمیمش به ما ابلاغ نشده و تصمیمش حتی اتخاذ نشده که سهمیه بندی بشه و دو نرخی بشه. اگرم بشه یعنی دو نرخی، یعنی یه مقداری مثل قبل مردم میدن با همین نرخ فعلی یا کمی بالاتر و بقیه‌اش هم با یه نرخ بالاتری داده میشه کسانی که بیشتر میخوان استفاده کنن. اما هنوز این تصمیمش گرفته نشده و به تبعش هم به ما ابلاغ نشده که اجرا بکنه.
مجلس شورای اسلامی در سال جاری دولت را مکلف به صدور کارت سوخت کرد. وزیر نفت میگوید تا کنون 40 میلیون کارت سوخت صادر شده است. با این همه خبرگزاری ها در ایران میگویند از کارت سوخت استقبالی نشده است. دولت مایل است بنزین را تکنرخی نگه دارد. با این همه سهمیه بندی کردن بنزین منجر به دونرخی شدن آن و ایجاد بازار سیاه خواهد شد. تانکر آدریان دریای 1 که پیشتر با نام گریس 1 شناخته می شد برای سومین بار در 10 روز گذشته مسیر خود را تغییر داد. وبسایت ردیابی تانکرها نشان می دهد که مقصد آدریان دریا پس از بندر کالاماتی یونان و مرسین در ترکیه حال بندر اسکندردون در ترکیه اعلام شده است. اسکندردون در 200 کیلومتری پالایشگاه بانیاس سوریه است. آدریان دریا حامل 2 میلیون بشکه نفت خام ایران است که برای 5 هفته در توقیف دولت جبل و طارق بود. دولت جبل و طارق تحت حاکمیت بریتانیا این تانکر را به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه از طریق ارسال نفت به این کشور توقیف کرده بود. ایالات متحده آمریکا درباره پیامدهای خدمات دهی به این ابر نفت کش ایرانی به کشورها هشدار داده است. و سرانجام این که دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا، خواستار حمایت بیشتر جامعه جهانی از ائتلاف تأمین امنیت دریانوردی در تنگه هرمز و خلیج فارس شد. خواسته آقای راب در نشست هلسینکی مطرح شده است. با این همه آلمان و فرانسه میگویند مایل به تشکیل ائتلافی اروپایی اند. صدر اعظم آلمان اعلام کرده است که احتمالاً فرایند تشکیل این ائتلاف در نشست هلسینکی به بحث گذاشته شود. وزیر دفاع فرانسه نیز اعلام کرده است که از ائتلافی اروپایی حمایت خواهد کرد. نشست هلسینکی از روز پنجشنبه تا پایان امروز جمعه با حضور وزرای دفاع اتحادیه اروپا برگزار می‌شود.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. ولی با خبر شدن از جزئیات بیشتر برخی از خبرهایی که سمیرا خوند میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا میتونید مطالب مفصلی رو در مورد موضوعات مختلف ایران و منطقه مطالعه کنید. اما برگردیم به مجله نیمروزی امروز 8 شهریور 1398. تلاش دیگر برای به فضا فرستادن ماهواره. ناظران میگویند موفق نبوده است. This time we see that the damage at the launch pad happened at the center of the pad, so something must have gone wrong prior to or during the initial set of launch. بالا گرفتن تنش میان ایران و اسرائیل. خصومت‌ها به کدام سو می‌رود؟
این دیدگاه وجود داره که کفایت نمی‌کنه با اسرائیل فقط به همپیمانان نیابتی ایران حمله بکنه. الان دیدگاه وجود داره که اسرائیل واقعا باید وارد جنگ مستقیم در سوریه و عراق بشه.
اعتراض آمریکا به صدور حکم 24 سال زندان برای منتقد به حجاب اجباری.
گیری های شدید بر سر مسئله بعد حجابی نوعی چنگ و دندان نشان دادن به زنان به طور عمومی.
نگاهی هم می کنیم به کتاب رئیس پیشین صدا و سیما. خودستایی یا افشاگری؟ صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله نیمروزی است. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. مدتی است که آزمایش‌های موشکی ایران برای قرار دادن ماهواره در مدار با چالش مواجه شده. برخی از این تلاش‌های ناموفق توسط تهران تایید شده و شکست در برخی موارد هم با سکوت مقامات روبرو بوده است. در تازه‌ترین مورد روز پنجشنبه ابتدا رسانه آمریکایی NPR خبر از یک شکست دیگر در این زمینه داد. جزئیات اون رو بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
تصویری که روز پنجشنبه ابتدا توسط NPR منتشر شد تا حدی گویای اتفاق بود. تصویری که توسط ماهواره‌ای از فضا ثبت شده بود، سکوی دایره‌ای آبی رنگی را نشان می‌داد که در مرکز آن دودی غلیظ دیده می‌شد و در گوشه‌های سکو آثاری سیاه رنگ به جا مانده بود. دیو شمرلر محققی است که در بررسی‌اش متوجه این تغییر در سکو شده بود. او که تحلیلگر ارشد در مرکز جیمز مارتین در واشنگتن است، شامگاه پنجشنبه درباره روند بررسی این تصاویر به رادیو فردا اینگونه گفت.
ایرانی ها معمولاً روز مشخصی رو برای پرتاب ماهواره اعلام نمی کنن. اوایل ماه ژوئن بود که ما متوجه شدیم اونا شروع کردن به تعمیر سکوی پرتابی که حالا می بینیم دود ازش بلند شده. اوایل امسال در اون منطقه سیل رخ داده بود و کل این سکو با گل پوشیده شده بود. بعد یکی از همکاران من متوجه شد که در رسانه‌های ایران صحبت از یک پرتاب در آینده نزدیک شده. اینطور شد که ما حدود 2 ماه بود که این محل رو رصد می کردیم. هفته گذشته در تصاویر ماهواره‌ای متوجه شدیم که فعالیت‌هایی در هر دو سکوی پرتاب دیده میشه. در نتیجه احتمالاً ما شاهد 2 تلاش هستیم، یکی این پرتاب و دیگری در سکوی پرتاب بزرگتری که در مرکز فضایی امام خمینی وجود داره. امروز که من تصاویر رو دیدم، متوجه شدم که در جایی مشکل پیش اومده و دود غلیظی در میانه سکوی پرتاب قابل مشاهده بود.
آنطور که آقای شمرلر به رادیو فردا میگوید، این رخداد در پایگاه فضایی امام خمینی در جنوب سمنان در حوالی ظهر پنج شنبه به وقت ایران ثبت شده است. مشخص نیست رخداد مرتبط با استفاده از کدام موشک ماهواره برای ایران بوده، اما سکویی که تحت نظر بوده عموماً برای پرتاب موشک سفیر مورد استفاده قرار می گرفته است. در هفته های اخیر در رسانه‌های ایران صحبت از تلاش برای قرار دادن ماهواره ناهید در مدار نیز مطرح شده بود. اما آنطور که دیو شمرلر به ما می گوید، این موشک در همان مراحل ابتدایی پرتاب دچار مشکل شده است.
پرتاب‌های پیشین ایران بیشتر در حالت پرواز با شکست مواجه شد و نتونست مثلا ماهواره رو در مدار قرار بده، اما این بار می‌بینیم که این اتفاق در مرکز سکو روی داده. در نتیجه مشکلی در مرحله اولیه پرتاب باید روی داده باشه.
این سومین بار در سال اخیر است که تلاش ایران برای پرتاب موشک ماهواره بر با مشکل مواجه می شود. البته هنوز با قطعیت نمی توان گفت که در چه مرحله ای تلاش برای پرتاب با مشکل مواجه شده است. یک تحلیلگر دیگر حوزه خلص راه در این باره معتقد است که آنچه آقای شمردر و همکارانش از تصاویر ماهواره ای ثبت کردند احتمالاً نشان دهنده آن است که اتفاقی در زمان آماده سازی سکوی پرتاب رخ داده است. مایکل المن مدیر برنامه خلص راه و سیاست هسته‌ای در انستیتوی بین المللی برای مطالعات راهبردی در این باره به رادیو فردا میگوید در تصاویری که منتشر شده این طور به نظر میآید که کشنده بر پاگر پرتابگر یا تل که موشک سفیر را به سکوی پرتاب باید منتقل بکند همچنان در سکو باقی است که به نظر آقای المن این نشان دهنده آن است که آماده سازی برای پرتاب خاتمه نیافته بود. در روند پرتاب یک موشک به طور معمول پیش از آغاز پرتاب موشک کشنده برپاگر آن باید از سکو خارج شود. اما در ایران واکنش به این رخداد تنها از سوی محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده است. آقای جهرومی در توییتر در پاسخ به سوالاتی درباره ماهواره ناهید یک نوشته است که مشکلی برای ماهواره پیش نیامده و در آزمایشگاه مستقر است و خبرنگاران می توانند از آن بازدید کنند. البته آقای جهرومی اشاره‌ای به تصاویر منتشر شده از دود و احتمال انفجار بر روی سکوی پرتاب نکرده است. این تحولات در حالی گزارش شده که چندی پیش در آمریکا گزارش‌های حاکی از آن بود که کاخ سفید در تلاش برای مقابله با برنامه موشکی جمهوری اسلامی است. در بهمن ماه سال گذشته روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های فعلی و پیشین آمریکایی نوشته بود که این تلاش واشنگتن که از دوران ریاست جمهوری جورج بوش آغاز شده در دوران باراک اوباما ادامه داشته و در دولت کنونی آمریکا با شدت بیشتری پی گرفته شده از جمله با هدف ارسال یا ارائه قطعات و ادوات قلابی به شبکه‌های مرتبط با برنامه هوافضایی ایران ادامه می‌یابد. اگرچه که در زمینه آنچه روز پنج شنبه رخ داده حال در مرحله پیش از پرتاب یا در مقطع اولیه پرتاب دیو شمرلر در واشنگتن به ما میگوید از تصاویری که به دست آورده نمیتوان با قطعیت گفت که چه چیز موجب این شکست شده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی را شنیدید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
با بالا گرفتن تنش میان ایران و اسرائیل در تازه ترین تحول بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران و حزب الله را به تلاش برای اجرای پروژه تولید موشک در لبنان متهم کرده. همزمان ارتش اسرائیل از 3 ایرانی و 1 عضو گروه حزب الله لبنان با عنوان عاملان پروژه تولید موشک‌های نقطه زن نام برده و هشدار داده که چنین اقدامات امنیت لبنان را به خطر میندازه. در گفتگو با میر جاودانفر روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل ابتدا از دلیل افزایش حساسیت اسرائیل بر روابط ایران و حزب الله پرسیدم.
در اسرائیل نگرانی بسیار شدیدی وجود داره که الان ایران در حال تکمیل یک زیرساخت تولید موشک‌های نقطه زن در لبنان هستش و این برای هر دولت اسرائیلی غیر قابل قبول هستش، حالا بخواد آقای گنتس باشه یا آقای نتانیاهو یا هر کسی دیگه، و این میتونه یه خطر بسیار بسیار بزرگی برای امنیت کشور اسرائیل باشه. و اخیراً یک مقاله هایی چاپ شده در رسانه ها که نشون میده که دولت جمهوری اسلامی از سر سپاه پاسداران داشته سیستم هایی رو میامورده برای افزایش دقت نقطه زنی این موشک ها و اینکه تولید سوختش هم به نوع سوختی که موشک های بالیستیکی استفاده میکنن این تولید سوختش هم عوض بشه که خیلی راحت هم میشه شلیک کرد. من هیچ وقت در اسرائیل از جنگ 2006 تا الان نگرانی در مورد حزب الله در مطبوعات و بین مفسرین اسرائیل ندیدم.
آقای جاودانفر، وزارت خزانداری آمریکا دیروز اعلام کرده که یک لبنانی مرتبط با حزب الله لبنان رو هم مورد تحریم قرار داده که در واقع قصد تسهیل انتقال پول از نیروی قدس سپاه به گروه فلسطینی حماس رو داشته. این هم به نظر میرسه یک وجه دیگری از همان گستردگی اقدامات و نگرانی‌هایی که شما در موردش حرف می‌زدید.
بله کاملا. ببینید در اسرائیل دیدگاه وجود داره که گروه جهاد اسلامی تقریبا میشه گفتش بیشتر از 90% منابع مالیش رو از جمهوری اسلامی دریافت میکنه و خط مستقیم داره با تهران، از این نظر که دستور میگیره از تهران و در اکثر مواقع اطاعت میکنه از دستورهایی که از تهران میگیره. ولی مسئله حماس فرق میکنه. حماس همونطور که میبینیم روابط مستقیم و مهمی داره به کشور قطر که الان ماهی 15 میلیون دلار داره الان به حماس میده از طریق اسرائیل و روابط حماس نمیشه مقایسه کرد، روابط حماس با ایران رو با روابط جهاد اسلامی با جمهوری اسلامی. ولی الان به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم میخواد روابط خودش رو با حماس بهبود ببخشه تا اینکه حماس اجازه بده که جهاد اسلامی فعالیت های خودش رو علیه اسرائیل افزایش بده. و الان برای اسرائیل اینکه آقای ترامپ در کاخ سفید هستش یک فرصت طلایی هستش برای استفاده از گزینه تحریمات، برای اینکه بتونه بازوی مالی و پولی حماس رو ضعیف‌تر بکنه که تا وقتی اینطور باشه حماس نیاد زیر سایه جمهوری اسلامی و زیر فرمان جمهوری اسلامی عمل بکنه. تا وقتی جمهوری اسلامی تأثیر و نفوذ مالی نداشته باشه رو حماس، تأثیر گذاریش و تصمیم گیری حماس کم هستش و این یکی از دلایلی هستش که تحریم و تأخیر رو مشاهدش بودیم.
هم آقای جاودان فرمی بینیم که در کنار این رویارویی غیر مستقیم ایران و اسرائیل در منطقه داره تحولاتی ایجاد میشه و اتفاقاتی میفته که دیگه خیلی هم غیر مستقیم نیست. مثلا می‌بینیم که مواضع حشد الشعبی در عراق مورد حمله قرار می‌گیره، حمله‌ای که منتسب به نیروهای آمریکایی و اسرائیلی هست. شما ادامه این روند رو در کوتاه مدت در منطقه چطور می‌بینید؟ چقدر می‌تونه سایر کشورها رو هم تحت تأثیر قرار بده؟
به نظر شخصی من بجز یمن الان فعالیت‌های مستقیم اسرائیل برای روبروی با سپاه پاسداران در لبنان، در سوریه و طبق گزارش ها در عراق و این افزایش پیدا خواهد کرد. چیزی که الان در اسرائیل این عقیده وجود داره که دیگه نمیشه اجازه داد به جمهور به سپاه پاسداران که جنگ نیابتی علیه اسرائیل انجام بده بدون اینکه اسرائیل با اون روبروی بکنه. الان این دیدگاه وجود داره که اسرائیل اشتباه کرد که این همه سال اجازه داد که سپاه پاسداران از طریق حزب الله شهروندان اسرائیلی رو در آرژانتین دو انفجار مهیب بود اونجا، دروازه اسرائیل در لبنان کشته شد، که تقریبا 1000 شهروند اسرائیلی به دست حماس کشته شد در انتفاضه اول و دوم. غیر مستقیم ایران کمک میکرد و پول میداد و در اسرائیل اون دیدگاه وجود داره که دیگه کفایت نمیکنه با اسرائیل فقط به همپیمانان نیابتی ایران حمله بکنه، کافی نیستش که اسرائیل فقط به حماس یا حزب الله حمله بکنه. الان دیدگاه وجود داره که اسرائیل واقعا بایستی وارد جنگ مستقیم در سوریه و به نقل گزارش‌ها در عراق بشه با سپاه پاسداران و گروهایی که همپیمانش هستن. و به نظر من این تا وقتی که جمهوری اسلامی سیاست خودش رو در قبال اسرائیل عوض نکنه این جنگ ادامه خواهد یافت.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت خارجه آمریکا حکم 24 سال زندان برای سبا کردافشاری فعال مخالف حجاب اجباری رو محکوم کرد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مورگان اورتاگاز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه صدور حکم 24 سال زندان برای سبا کردافشاری از معترضان به حجاب اجباری را محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این حکم را ناعادلانه خوانده است و از حکومت ایران خواسته که به حقوق جهانی مردم خود برای داشتن آزادی بیان احترام بگذارد. سبا کردافشاری شنبه 11 خرداد ماه در منزل پدرش بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. به نوشته سایت سازمان حقوق بشر ایران، او پس از 11 روز بازجویی و فشار برای اعتراف تلویزیونی سه شنبه 21 خرداد به زندان قرچک که ورامین منتقل شد. سبا کردافشاری به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 15 سال، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 7 سال و نیم و به اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام به 1 سال و نیم زندان محکوم شده است. بنابر گزارش‌ها در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر 15 سال از این 24 سال حکم اجرا خواهد شد. مسیح علی نژاد، بنیانگذار کمپین چهارشنبه‌های سفید در اعتراض به حجاب اجباری، در گفتگویی با رادیو فردا درباره این حکم گفت:
حکمی که با برای سبا کردافشاری صادر شده نشان از متزلزل بودن و بی‌ثبات بودن یک حکومته که از یک دختر 20 ساله چنان وحشتی کرده که حکم صادره برای این دختر 20 ساله از سن او بیشتره، 24 سال. در هیچ جای دنیا شما نمی‌بینید، در هیچ جای دنیا، که اگر یک شهروندی در قتل یا قاچاق مواد مخدر نقش داشته باشه، در یک جنایت علیه دیگران نقش داشته باشه، چه نکنه براشون صادر میشه.
بازش سبا کردافشاری در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب‌های زیادی داشت. بیشتر کاربران به سن کم سبا اشاره می‌کنند و می‌گویند با وجود آنکه نفی نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی‌های فردی اجتماعی داستان تازه‌ای نیست و در چند ماه اخیر نیز فشارها و سرکوب‌ها شدت بیشتری پیدا کرده، اما باز هم از صدور چنین حکمی برای یک دختر 20 ساله حیرت زده شدند.
گزارش همکارم کیانوش فرید را شنیدیم.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
محمد سرافراز پس از 18 ماه ریاست بر سازمان صدا و سیما مجبور به کنارگیری از اون شده و حالا در کتابی با عنوان روایت یک استعفا روایت خودش رو از این سازمان در فضای مجازی منتشر کرده. همکارم رضا شکراللهی در استدیو مجله نیمروزی همراه ماست. رضا، از کلیات این کتاب برای ما بگو. سرافراز در این کتاب سعی کرده چه چیز رو مطرح کنه؟
سلام میکنم. که آقای سرافراز در این کتاب شاید بشه گفت که نکته خیلی جدیدی رو مطرح نمیکنه، چون بخش عمده ای از مطالب این کتاب رو قبلا در قالب مصاحبه با روزنامه شرق و دیگر در برنامه اینترنتی گفتگوی اینترنتی مطرح کرده بود که بیشتر حول محور اون مزایده کلان واگذاری آگهی های صدا و سیما میچرخید و در اونجا مطرح کرده بود که نیروهای امنیتی که وصل به دفتر رهبری هستند مانع برگزاری این مناقصه شدند و فشار ایجاد کردند و نهایتاً منجر به استعفای اجباری ایشون شد.
اما رضا، اینطوری که به نظر میرسه سرافراز در این کتاب تلاش کرده که خودش رو نشون بده به عنوان فردی که بسیار نزدیک بوده به رهبر جمهوری اسلامی و ارتباط خیلی خوبی داشته، طوری که حتی به ملاقات تک به تک با آیت الله علی خامنه ای میرفته، اما چطور شده که چنین فردی حالا اومده افشاگری هایی رو اتفاقا علیه بیت همون آیت الله خامنه ای داره مطرح میکنه؟
آقای سرافراز جزو مدیران نظامی هست که خودشون رو نور چشمی رهبر میدونن و خب در روندی که ایشون در 24 سال حضورش در صدا و سیما طی کرد، این رو میشه به وضوح دید، اختیار عمل فراوانی که داشت و ملاقات های پی در پی و باقی ماجراها. اما یک سنتی هست در بین مدیران نظام جمهوری اسلامی که معمولا بعد از استعفا یا برکناری هر کدوم معمولا سکوت میکنن. دلیل سکوت هم به نظر میاد این باشه که میخوان از چرخه قدرت خارج نشن. استثناءاتی به وجود میاد، از جمله در مورد تازه مترین موردش آقای سرافراز که در این مورد بعد از استعفا سکوت نکرد و بلا فاصله شروع کرد به افشاگری درباره پشت پرده استعفای خودش و اونطوری که الان در این کتاب همه این روایت رو یک جا متمرکز ارائه کرده، میشه فهمید که درگیری اصلی اون نه با خود رهبر که با مجموعه امنیتی به که پشت پرده این مجموعه همگویا فرزند علی خامنه ای آقا مجتبی هست، اصطلاحاً آقا مجتبی بهش میگن، که با این مجموعه دچار مشکل میشه و راه به جایی نمیبره، تلاش میکنه که مشکل رو از طریق خود رهبری حل بکنه، اما زورش اصطلاحاً نمیرسه و از نور چشمی رهبری میرسه به مرحله ای که حتی آقای خامنه ای جوابی برای استعفای ایشون هم نمیده و قضیه رو به سکوت برگزار میکنه.
اما رضا، بخشی از این کتاب هستش که خیلی مورد توجه گسترده مخاطبان قرار گرفته و اون ماجرای در واقع قطع برنامه 90 به اجرای،
بله، این بخش از روایت آقای سرافراز به این دلیل جذابیت داشت که با خب مخاطب گسترده‌ای داشت، برنامه 90 آقای فردوسی پور، و خیلی ماجرا شد تا به تعطیلی انجامید. اما من میخوام بگم که خب اینجا در برای اولین بار ایشون میگه که چند سال قبل، در واقع چند سال که خیلی کم، 2-3 سال قبل از اون، دفتر رهبری خواستار تعطیلی این برنامه و اخراج آقای فردوسی پور شده بود
بعد از مصاحبه با ظریف.
بعد از مصاحبه با ظریف، که خود آقای سرافراز اجازه پخش اینجا در این کتاب میگه، میگه من خودم اجازه پخش این مصاحبه رو ندادم. اما این بخش جذاب، در واقع ما میتونیم بگیم عامه پسند ماجراست. بخش اصلی که میشه در این کتاب یک خط روایی رو پیدا کرد، اون نقش نیروهای امنیتی در ساختار قدرت در صدا و سیماست. اون روایت رو میشه از دل این کتاب 270 صفحه‌ای در آورد که نشون میده در مراحل مختلف چطور نیروهای امنیتی که یا در حراست صدا و سیما مشغول به کار هستن یا در معاونت سیاسی و در ساختارهای دیگه، کمان که اشاره میکنه که نیروهای امنیتی در اجزای مختلف سازمان به عنوان مأمور و به عنوان همکار حضور دارن، نشون میده که چطور اونها سازمان رو در این زمینه اداره میکنن. و حتی وقتی که ایشون هرچند میاد نقش یک مصلح اقتصادی رو به مصلح فساد رو به خودش بگیره که با فساد در دوره 18 ماهه ریاستش برخورد بکنه، نهایتا همین نیروهای امنیتی هستن که جلوی یکی از این برخوردها رو میگیرن و منجر به استعفای ایشون از صدا و سیما میشه.
سپاسگزارم از همکارم رضا شکراللهی. اگر میخواید جزئیات بیشتری در مورد این کتاب بدونید، میتونید مطلب از مجتبی تشکر کن، روایت سرافراز از نشر دفتر رهبر در اداره صدا و سیما رو در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. اما به سراغ ورزش بریم. در آغاز هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با تساوی 1-1 مقابل فولاد خوزستان متوقف شد. اما حواشی این مسابقه از اصل اون پیشی گرفته. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی که از طریق تلفن همراه مجله نیمروزی ماست. مهدی، چه خبر شده بود دیروز؟
درود رویا، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. اتفاقات دیروز، اونم تازه تو هفته دوم لیگ برتر، فوق‌العاده عجیبه، چون فدراسیون فوتبال فصل جدید رو با تأخیر طولانی شروع کرد، مبنی بر این که ما تا تمام استانداردها رعایت نشه لیگو شروع نمی‌کنیم. سه تا شرط اصلی گذاشتن: گیت‌های ورودی، بلیت فروشی الکترونیکی و دوربین‌های مدار بسته، که خب می‌دونیم هیچ کدوم از اینا لحاظ نشده، همچنان بلیت کاغذیه، بعضی وقتا حتی بلیت کاغذی هم فراهم نیست و درا رو باز میکنن تماشاچی ها رایگان وارد بشن، صندلی ها شماره گذاری نشده، گیت ها از کار افتاده و دوربین مدار بسته هم که اصلا یک شوخیه برای اغلب استان ها که حتی یک دوربین استاندارد ندارن برای پخش تلویزیونی یا بازی، چطور میتونن مثلا برای راهروها و تونل های ورزشگاه دوربین های الکترونیک مجهز و مدار بسته رو نصب کنن، که این اصلا میسر نیست، از لحاظ مالی هم چنین شرایطی فراهم نیست. و خب
اما مهدی، نکته‌ای که وجود داره، الان تو داری اشاره میکنی به شرایط ورود تماشاگرا به استادیوم، و میدونیم که 17 یا 18 مهر اگر اشتباه نکنم قرار هستش که اولین بازی ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی در تهران برگزار بشه و ایران باید زنان رو در استادیوم آزادی داشته باشه. با توجه به این شرایطی که هنوز اینها نتونستن این امکانات رو فراهم بکنن، داستان ایران و فیفا و حضور زنان به کجا خواهد انجامید؟
تمام تلاش فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش این بوده که با در واقع مسائلی از قبیل تهدید، ارعاب و حتی بازداشت که دیدیم برای دختران هوادار فوتبال اتفاق افتاد و در زندان قرچک بودن اونا چند روزی، مسئله رو بخواد در واقع جلوش بیسته. از جمله همین اتفاقاتی که تو ورزشگاه میفته، دیدیم تهدیدها اثرگذار نبود و ما هوادارهای ورزش از همین حالا شروع کردن شعار علیه وزیر ورزش، سنگ پراکنی. در خصوص ورود دختران به ورزشگاه هم مسئله همینه، یعنی اونا تمام تلاشش اینه که دخترها جلوی ورزشگاه تجمع نکنن و فیلم نگیرن که فیفا رو حساس کنه. و این موضوعی بود که تو خود بازداشتگاه هم به اونها عنوان شده بود که شما دشمن نظامی، دارید مسئله سازی میکنید، شما از جایی خط میگیرید، فیلم ازشون گرفتن. و به طرز عجیبی ما بینیم که از سوی خانواده فوتبال هم هیچ اعتراض یا انتقادی نسبت به این ماجرا صورت نگرفته و خود فدراسیون هم همه چی رو محول کرده به اون بازی ایران و کامبوج که ما 2000 تا 5000 زن رو به ورزشگاه راه خواهیم داد، حالا با چه کیفیتی، جزئیاتش اعلام نشده.
و فکر میکنی که آیا با این شرایطی که در حال حاضر استادیوم آزادی و البته تماشاگران فوتبال ایران دارن، واقعا 2000 تا 5000 زن میتونن به این ورزشگاه وارد بشن؟
اتفاقا این چیزیه که فدراسیون فوتبال هم دوست داره انگشت به این نقطه بذاره، که یعنی فیفا رو مجاب کنه که ما میخوایم زنان رو راه بدیم، ولی کشورمون از لحاظ فرهنگی این آمادگی رو نداره. آسیب میبینن، ممکنه خطرناک اتفاقاتی براشون بیفته. از این طریق تو مذاکرات پنهان سعی میکنن رضایت فیفا رو جلب کنن.
در صورتی که به نظر میرسه اگر درهای الکترونیکی درست بشه و بلیت فروشی با نظم صورت بگیره، حضور زنان ایرادی نخواهد داشت.
همینطوره، در واقع اون چیزیه که بارها حتی دیدیم هوادارهای فوتبال، تماشاگرهای مرد بارها در شبکه‌های اجتماعی در مصاحبه‌هایی که مقابل استادیوم انجام میدن گفتن ما دوست داریم با خانواده‌هام بیام، من با همسرم بیام، با دخترم بیام، با خواهرم بیام. یعنی خانوادگی فوتبال رو دوست دارن، ولی در عمل این اتفاق رخ نداده. و یه جمله هم بگم که
20 ثانیه فرصت داریم مهدی.
فوتبال جنبه‌های مختلفی رو برای لذت بردن داره، ولی شرایط مدیریت فوتبال در ایران به گونه‌ای بوده که
مرسی
نتیجه برای هواداران مهمه.
به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم.